بسم الله الرحمن الرحیم. حضای درس حضای الهی سه شنبه دوازده همه مهر ماه
میدونه که یه همچی روایاتی داریم به روایات حدود، روایات قصاص، روایات شهادات، روایاتی اینا دیگه واضحه، خوندن اینجا لازمه. اون هم جزءشه، ما نخوندیم چون یعنی به وضوح واقع گذاشتیم اون روایت که
چی؟
نه نه تغییر روایات احکام سیاسیه بود، این کماله، اون توقف بود، این کمال، یعنی نوعی برهانش عکس همه، یکی انیه یکی لبنیه. اینا ما از احکام پی میبریم به ولایت فقیه، چون احکام تو اخبار ولایت فقیه، اونا برعکس از کامل بودن پی میبریم که کامل بودن یه بخشش هم ولایت فقیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله نه این ده شیخ ضعیفه، یعنی قال شیخ انه ضعیف، نه این ده شیخ، این قرائن دیگه غیر این دو جا آوردن، قرائن دیگه غیر این دو جا آوردن.
نه حالا ما فقط بحث ما بحث قرائن سابقه تنشیشه
ابن اول از اون نقل کرد،
اینا دارن اشتباه
دو جا سا، هم تو تحصیب هم تو استرسا،
یه نقطه
دخول حدیث استرسا هیچ روایتی
بیشتر تحصیب نداره، دقیقا همون شیخ استرسا
ولی خواهم گم اگه اشتباه کرده شیخ اشتباه کرده ورا ان نوشته،
نه
یه تو تحصیب شیخ اینا نقل کرده، تو استرسا هم جداگونه نقل کرده، درسته از تو استبصار همون از تهذیب برداشته، ولی اگر اشتباه کرده، اشتباهی اگر ان واو بوده خودی شیخ کرده دیگه، چون دو جا تکرار کرده. چرا تو استبصار جلد 359
این از این چون 5 6 نه داره این شیخ که با واو میاره
از اینم نقل کرده،
نقل اجلا هم باید مثلا تعدادشون بالا بود، یعنی تعداد روایت که یه جمعی داره از این نقل میکنه با یه دونه که به سالش درست نمیتون که چرا؟ تو وقتی یه دونه باشه ممکن با یه قرار دیگه یه جور دید که این روایت چهار پنج سند داشته شد این که من این نقل داره آورده یه موقع از نه یه جمعی مثلا 20 تا 30 تا روایت از یکی میکنه خب بله بودیم این که آقای
ببین ما یه وقت میگم نقل سعد ابن، یه وقت میگه نقل سعد ابن عبدالله، این حرف شما توش اشکال وارده. چرا؟ چون نقل سعد ابن عبدالله یه دونه است و اون یه دونه هم اینجوریه. ما میگم نقل اجلا، اجلا مثلا یک شون سعد ابن سعید احوازی که 93 روایت از این آقا نقل میکنه، یکیشون هم سعد ابن عبدالله، حالا یه دونه رنقل کنه اونم با چهار تا سند ما داره. فقط که کتب اربعه آنی و اربعه نیست که ما که احاد منابع حدیث اون فقط کتب اربعه نی اونا میاره نه
اما
شما نه آقا نه فقط که اونا رو باید سنن نیستن که
واسه همین میاد دقتشون میکنه کلی میبینه 20 سال زفر میکنه انقدر زفر میکشه کافی اونجوری
تو عقاید هم همین تو عقایدش هم همینطور
شما ببینید کتب اول ببینید سندش خیلی بسیار
کتب رواییمون خب ببینید روای سندی ضعیف تو هم فقهی هست هم غیر فقهی
ها ولی این نسبتی که تو غیر فقهی هست با اون نسبتی فقهی هست
پیشی کی؟ پیش محدث یا پیش فقها ها؟ فقها ها آره فرق میگذارن، یعنی رو اینا خیلی کار کردن رو اونا کار نکردن، ولی محدث احادیثش خیلی فرق نمیگذاشته، موضوع مد نمیکردن اینا رو، فقیهاش اینجا میبردن غیر فقیهاش اونجا. اما اگه محدثی مثل صدوق مبناش این بوده که از فلان دست از افراد حدیث نقل نکنه، بله خیلی خوب لزام آره لزام ما به خاطر این شهادتی که تو فقیه داده روح حدیث فقیه حسابی دیگه میکنی، ولی به این معنا نیست که حالا اگر که صدوق یه جا دیگه مثلا حسین بن سعید تو اعمالی صدوق از علی ابن حدید نقل کرده ما اونو حساب نکنیم، خود نقل کرده. وقتی نقل دلیل باشه یعنی ما داریم نقل ها رو میشماریم، اونا هم نقلن اونا رو هم میشماریم. بله وقتی خواستیم به این روایت عمل کنیم چون دقتی که فقها ها رو اون احادیث کردن رو اینا نکردن، ما از دفعه بیشتر دقت کنیم، ولی الان ما داریم به نقل استناد میکنیم، اونا هم نقلن.
بعد این نقل هم که بیدیم یه موقع مثلا یه حدثی میکردن مثلا این درست یعنی اینجا نقل هجیبا و اینا اما مثلا ما این مقایسه می کردم دیروز این جواده ای که از حسین سعید بابا سعید علی نهید بابا سعید حسین سعید اینا رو فقط شیخ میاد کردن زارن اینجور بوده که شیخ توی تاریخ داشته
توش علی ابن حدید بوده خب
کتابیه خب کتابی باشه فکر میکنم دیگه روی این بحثه که بخواهم دیگه نقل از مجلا و اینا دلیل و بساطه دیگه میشه رو نام حساب باز کرد یه موقع از شما نقل مستقیمه چرا؟ قرار دیگه آقا من که سخت دارم نجازی باشه ولی وقتی بحثی که داره این چیز که سرمت شد مثلا براش اتنیان آقا بوده حالا کتاب میکنم که کتاب معروفی بود کتاب حسین زده که کلا همش کتاب معروف بود این دیگه اعتمالا بر کتاب آقا یه دفعه تعمالا سندش میشه سند تخزدونی این سند پیامونم رو تبرک کم بوده از این بار که نام مراسی نشه چند ناوره چون کتاب مشهور بوده دیگه و مثلا نمیشه رو این حساب باز کنیم بگیم که چون اینجا خب بسه حسین سعیده داره می رفت نمیشه رو این حساب باز کنیم بگیم پس نمال اجلاس داری باید بسه نه این چطور معروف جمعه ما توی سنده یه برش بیاریم.
ببینید فرمایشتون یه جایی درسته ولی مال اینجا نی، یعنی اصل فرمایش درسته. وقتی من یه جایی یه کتابی را با سندم نقل میکنم، این سند یه سند اجمالی برای کلی کتابه، ولی شامل اون جایی نمیشه که من حسین ابن سعید یا هر کی دیگه تک تکی نارم جدا کنه نقل کنم. یعنی چه؟ مثل شیخ طوسی میگه آقا من به جمعی کتب و روایات علی ابن مهزیار سند دارم، این سند اجمالی میشه، ولی بعد میاد تو تهذیب 100 تاش میگه، تو استفسار 10 تاش میگه، اون این 10 تا با 100 تا یه دونه یه دونه شون
هم اونجا هم تهذیب میگه که من اگه سندم میارم برای چی صرفاً اینکه بله. از یکی از
درسته
میگه صرفاً برای اینکه یکی از مراسم بودن در
بله به این معنا. ببین اگه شما این حرف تهذیب رو پیدا بکنید قبول بکنید، یعنی کلش صحیح هستن، یعنی اصلا این نقل عجلانی میخواد که این نقل عجلانی میخواد این صحیح هستن. باریکلا خب پس برا ما این که شیخ داره از این با این سند نقل میکنه برا ما سنده معتبره. حالا برا خودی شیخ اگه میگفت چی میگفت؟ اگه برا همه چی؟ برا ما شکلاتی. برا خودی شیخ شکلاته، برا ما لاته، یعنی برا ما سند حساب میشه. لذا وقتی به عنوان وقتی شیخ نه میکنیم دیگه عرض میکنم، وقتی اونجایی که شیخ میگه من به جمعی کتب علی ابن مهزیار مثلا 5 تا سند دارن، ما به این اعتبار نمیتونیم بگم خیلی خوب، پس چون که جمعی کتب توش 500 روایت از فلانه هست، شیخ کثرت نقل از فلان داره. نه، ولی اگه اون 500 رو یکی آورد، این میشه کثرت نقل، چون به یکی یکش داره اعتباره جداگونه میده. خب یعنی بالاخره دو تا نقل کرده دیگه، یه جا نقل اجمالی کرده، اونا نمیتونید تفصیلش کنید، ولی اونجا که تفصیلا داره نقل میکنه اون میشه نقل تفصیلی. شیخ بالاخره این روایت به تنهایی داره بهش اعتبار میده و نقل میده. بله، منابع حدیثی معتبرن، نه کتب اربعه فقط، کتب اربعه و یه حدود 100 تا کتاب دیگه، اینا هم چند منابع حدیثی ما. خب بین لذا ما حدیثی که تو اعمالی تو کتب غیر از کتب اربعه هست رو سندش وقتی میخوایم عمل کنیم باید دقت کنیم. این مال اونجاست. الان که این حرفانی، الان ما میخوایم بگم صدوق از این آقا نقل کرده، اصلا کاری نه، ما به مورد وقت عمل نمی کنیم، ولی نقل کرده. همین جا که ما میگم مثلا محمد ابن عیسی 681 رو از این آقا نقل کرده، اون 680 رو که ندیدیم چیه، که بعدم شاید خیلیش هم مزد فتوای ما باشه، ولی نقل که کرده، نقل این از اون اعتبار داره. و این نقل دیگه مهم نیست که تو کتب اربعه باشه یا تو چی، کتب اربعه برای محتوا و عمل برود. خب بحث ما رسید به روایت صحیح مرازم، سندش داشتیم بررسی میکردیم، رسیدیم به علی ابن حدید ابن حکیم.
بله
علی ابن حدید
و ساکدار آمده.
خب
این در واقع این علی بن حدید صرفا واضح در نقل این که کتاب های عمو شد داده به احمد بن امام موسی اشعری. یعنی این موقع از شما مثلا میگه که این جهت درس گرفته دونه دونه حدیث را بوله بر علی بن حدید.
خب حالا احمد ابن محمد ابن عیسی این کتاب را گرفته، کتابا که برای طرف نقل میکنه که دونه دونه داره نقل میکنه،
این کتاب آوره، یعنی واسطه انتقال کتاب عموش بوده.
بسیار خوب، ولی اگه احمد ابن محمد ابن عیسی اومده باشه برای اون مثلا نفر قبلی خودش، از این کتاب 500 تا رو باید گفته باشه، این میشه 500 تا نقل. دوباره همون فرمایش که قبلا داشتید الان دوباره همون رو دارید میفرمایید دیگه، جوابم همون جوابه. اگر اجمالاً احمد ابن محمد ابن عیسی بگه من به جمعی روایات این آقا توسط این علی ابن حدید چیز دارم، این میشه یه سند. ولی اگر که این آره یکی یکی اومده باشه برای راوی یا گفته، خب این میشه تعداد. حالا تعدادی نقل احمد ابن عیسی یا تعداد نقل مثلا شیخ از احمد ابن عیسی، کلینی از احمد ابن عیسی. خب رسیدیم به این که علی ابن حدید سه تا بحث داره، فتحی بودنش رد کردیم، تضعیفی شیخ را توجیه کردیم و رسیدیم به قرائن وثوقش. تو قرائن وثوقش رسیدیم به هشتمیش که آخریش بود و اون که کشی دوتا روایت ضعیف السند داره در توصیفش، اولیش را خوندیم، دومیش زیل ترجمه یونس ابن عبدالرحمن اختیار معرفت رجال کشی که توی این نرم افزاره رجال شیعه هست. از کردم نور سه تا نرم افزار رجال شیعه تا حالا داره، یکیش رجال شیعه است که به سبک قاموس اصول و قاموس فقه اینا کتبا داره، یکیش درایت نوره که اون بررسی سند داره که اون درایت نور ورژن دوش الان رو سایت سی دی نشده هنو. شما به نظرم اون درایت نوری یک رو باش کار میکنید، برید رو سایت. الان شما گوشی 681 من میگم چیزی، شما گفتید 150 تا، آره اون مخصوص کتب عربه است، ولی اینکه رو سایت تو جمعی منابع شیعی بررسی کرده و خیلی چیزای بهتری دیگه هم اضافه کرده که نرفزار خیلی خوبیه. یعنی اگر که درایت نور نمرش مثلا 100 تو نرفزار نور، درایت نور قوی تره همش، این دیگه نمرش 10 تا 100، یعنی خیلی بیشتر روش کار کرد. خب ترجمه یونس ابن عبدالرحمن از اختیار و معرفت رجالی که تو رجال و شیعه است، رجال و شیعه غیر اون دوتا درایه هاست، اینا حتما داشته باشید، یعنی خیلی تو این هست که تو اونا نیست، چون اونا فقط رو اسناد نگاه میکنه این منابع حدیثیه. خب هر چی تو اون دوتا هست تو اینم هستا، ولی آمارش خودتون باید جمع بزنید. اون جمع هم زده، اون جمع زده، ولی خیلی چیزا تو این رجال شیعه هست که تو اون نرفزای درایه ها نمیتونید سده کن. لذا برای محقق این رجال شیعه لازمه. اختیار و معرفت رجال تو رجال شیعه که با تعلیقات مرحوم میر داماده، جلد دو صفحه 787 787. ایشون میگه که کشتیبا سند خودش نقل میکنه که از کردیم سندش خوب نیست، یعنی قوی نیست، ضعیفه، ولی خب مضمونش اینه که حماد از امام هادی علیه السلام، ببخشید یزید ابن حماد، یزید ابن حماد از امام هادی علیه السلام میپرسه، میگه که قلت له اصلی خلف من لا اعرف، پشت سر کسی که نمیتونم نماز بخونم. حالا سر کلاس فقه استاد مسئله شرایط امام جماعت رو داشت گفت، یکیش رسید به عدالت وقت اولش گفت امروز میخوام یه مسئله ای رو بگم که همه شما طلبه را از نماز جماعت واز کرده، اشتراط عدالت امام جماعت وقت باز میشه طلبه که سرش میشه امام جماعت رو باید احراز کنیم، عدالت شرطه، شرط هم احرازی، باید احراز کنیم، وقت طلبه مالا کوب تا احراز کنن بابا دهاتیه میان میگه امام دقیقه نمیشه عادل نمیشه که تموم احراز و قبولم هستا، اون بابا فاسقم که باشه این نمازش نماز پشت عادل، ولی طلبه این حرف سرش نمیشه. وقت نماز جماعت دو ده تا طلبه میرن با هم دیگه، اگه همون نشناسن دار مثلا تو راهای مسافرتی ده تا طلبه دارن، ده تاشون فرادا میکنن، اصلا اون بند خدام که میان نمیدونه به کدومش اقتدا کنه، یکی یه بود همه بهش اقتدا میکردن، ولی وقتی دوتا میشن میگه اصلی خلف من لا عرف، من پشت سر کسی که نمیشناسم بهش نماز بخونم، فقال لا تصلی الا خلف من تثقوا بدینه، نه فقط باید تثقوا بدینه میشه. قلت له اصلی خلف یونس و اصحابه، پشت سر یونس و اصحاب یونس، اون روز بوده انگار یونس شد جزء اصحاب دست سوم اصحاب اجماعه، انگار اون زمان حضور داشت. اصلی خلف یونس و اصحابه، فقال یعبا ذلک علیکم علی ابن حدید، حضرت دارن به قول علی ابن حدید استناد میکنن براش، آقا این کاره که علی ابن حدید نمیپسنده، این چه موقع اتفاق میفته؟ یا تقیه است، تقیه مثلا علی ابن حدید مورد وسوق این آقا بوده، حضرت هم میخوان راستش بهش نگن، اینجور دستش در میکنن، یا که نه علی ابن حدید یه وجهه حسابی داشته که حضرت دارن به حرفش استناد میکنن، قاعدتا این بوده، یعنی با توجه به شرایط و اوضاع یه همچی چیزی بوده. خب یعبا ذلک علیکم علی ابن حدید، راوی هم انگار میدونسته، میپرسه که خب حالا من حرفش قبول کنم علی ابن حدید؟ قلت آخذ به ذلک فی قوله، قال نعم. بعد میگه من رفتم هم پرسیدم، رفتم از علی ابن حدید پرسیدم، قال فسألت علی ابن حدید عن ذلک فقال لا تصل خلفه ولا خلف اصحابه، نه پشت سر یونس نماز بخون، نه پشت سر اصحاب یونس نماز بخون. یونس خیلی حرفتوش بوده، قبلش انگار سنی بوده، آره بابا چه چیش معرفه، از اصحاب اجماعه، ولی از اصحاب فقه که نیست که، یعنی تو نه تاریخش رو بخونی، تاریخش که بخونید از لازه باشه این تاریخ دیگه، تو اصحابی تو اصحاب اهل بیت علیهم السلام یکی از کسانی که خیلی تو زمان خودش روش حرف بوده و اختلاف بوده یونس ابن عبدالرحمن، همه چیزش بوده، مثلا فتوای شازی داره که اگه شما بدون نگن این فتوا مال یونس و فتوا رو بدون میگم میگم مال شیعنی، مال شیعه نیست، شاید تو اهل سنت باشه و بوده، وا فتواش مشابه اهل سنت زیاد بوده، حرف توش خیلی بوده، حالا از اصحاب اجماع وساقتش هیچ حرفی توش نیست، جلالتش هیچ حرفی توش نیست، ولی خب علی ابن حدید گفته نه، امام هادی هم گفته حرف علی ابن حدید، حالا شما حرف دارین اشکال دارین به امام هادی علیه السلام؟ حتی خب سندی این ضعیفه وا، ولی اون سندی کلاینی که گفتیم صحیح و سند بود، چی؟ احتمال داره تغییر باشه. بله یه قرائن ما برای اون اینا مهم نیست، ما برای اون ارجاع امام به علی ابن حدید این مهمه، تقیه باشه یا نباشید این ارجاع نشون از یه جلالت قدر تو علی ابن حدید داره.
خب
نه نه مثلا زراره بهشون ارجاع میدادن گفتن موارد تغییر بید از این بپرسی، باید یه آدم حسابی باشد عارفه به موازه روایت اهل بیت باشد تا تغییر به اون ارجاع. ببینید یه احتمال تو تقیه بودن هست که اصلا علی ابن حدید چی بوده؟ مترسک بوده. آره صرف مترسک بوده، میخواستن سر خودشون رفع کنن، مثل که میگن برو قاضی شهر بپرس به من چی؟ و قاضی شهر سنیه. این هم یه نوع تقیه است، ولی این اوصاف ما درباره علی ابن حدید نداریم که یعنی از اجلاء شقاوت باشه علی ابن حدید، تا این حد بشه داریم که جزء شیعه است. وقتی اینا بهش ارجاع میدن بالاخره این یعنی یه آدم خیلی عارفی بوده، عارف یعنی شناسه به نه شن عالمه به مواضع تقیه، منظورم اینه عارفه به مواضع تقیه بوده. خب نفر بعدی مراظب ابن حکیمه از دیه که اونم امامیه ثقه است، محمد ابن ابی عمر ازش نقل میکنه و این برادر حمید ابن حکیم و عموی علی ابن حدیده که آقام گفتن علی ابن حدید از عموش داره نقل میکنه، مرازم ابن حکیم و علی ابن حدید ابن حکیم. خب اما بریم سر متن روایت، سند که بلا اشکالو متنش ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء، خداوند در قرآن تبیان همه چیز را یعنی بیان شده یه یا بیان کننده یه همه چیز را نازل کرد و اونقدر این طوره که والله هیچ کدوم از احتیاجات بشر را فرو نگذاشت، از احتیاجات بشر هیچی را فرو نگذاشت و اونقدری خداوند بناش بر این بوده که بنا بوده اصلا قاطع احتجاج بشه، قاطع عضو بشه که هیچ کس نتونه بگه ای کاش فلان چیز تو قرآن بود. حضرت فرمان هیچ کس نمیتونه بگه ای کاش فلان چیز تو قرآن بود الا این که هست، الا این که همون چیز تو قرآن هست. حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن، ای کاش تو قرآن بود الا وقد انزله الله فی. خب این یه طورایی این روایت اون همه چیز در قرآن را چی میکنه، یعنی ما من شیئن که الا وقد عملتو کم عمل تو قرآن، ما گفتیم چهار معنا هست، هر چهار معناش هم درسته، یعنی هم همه چیز تو قرآن هست، هم همه چیز تو علم انبیا و میراثای انبیا بوده، هم همه چیز اهل بیت مستقیما هم از راه اتصال به خزانه علم خدا میدونن و هم همه چیز را قواعد کلیش براتون بیان کردیم. تو قرآن کلیاتش از اهل بیت میفهمن، تو علم انبیا نمیدونیم کلیه یا جزئیه، ولی انگار جزئیه تو علم اهل بیت که قطعا جزئیه، تو قواعدی هم که اهل بیت برای فقها بیان کردن که اون کلیه، لذا هیچ منافاتی نداره، ولی این روایت مؤید قرآنش روایت از امام که بعد از مصاد. خب چی چیشا؟ اون که دیروز گفتیم دیگه، گفتیم خیلی دلالتش تقریب استدلال منظورم، تقریب استدلالش هم دیروز عرض کردیم که وقتی میگه همه چیز هست، همه ما احتاجتون هست، از قوی ترین ما احتاج ها احتیاج به حکومته، پس اینم حتما تو دین هست، اینم حتما تو قرآن هست، لذا اسلام برای حکومت طرح داره. اینقدر میخوام از این روایت استفاده کنیم، حالا طرحش چیه را از روایت دیگه زمین میگه. چرا؟ چطوره یعنی؟
و تو زمان حضور امام پیامبر اهل بیت این وضعیت رو داشتن که استفاده میکردن و احتیاج رو برطرف میکردن، تو زمان نبوت فقیه این وضعیت رو داشتن که کلیات دستشون بود
نمیدونم من آخر این حالا جزوه های سر درسات لطف مزاری بودم، جزوه های خودم هم من معیار دارم، ولی اونا هم همیشه مراجعه نمی کنم. یه وقت اگه تو جزوه خودم ابهامی داشته باشم به اون کتاب مراجعه میکنم، ولی اینجا مراجعه نکردم ببینم اوشون چی می نویسه. ولی خب قاعدتا برای من اگه اون یه چیز نوشته باشه خودم یه چیز دیگه، این که خودم نوشتم معتبره. من حالا باید مراجعه میکنم نم اون چی نوشته تا ببینیم چی بود. خب ولی اون چی که عرض کردم اونیه که به شقیده دارم و اینها قاعدتا هم خب مبناشم که مبنای فرمایشات ایشون از روایتی دیم ببینید تو این روایتی که الان پیداش کردید تو کافی پیداش کردید این باب را نگاه بکنید، 10 تا دونه روایت تو این باب هست که ما یکی از ادلمونم کل این باب بود. عرضم اینه که احادیث این باب سنداشون این طوری هست، حدیث 1, 4, 8, 9, 10 اینا که خب رسما صحیح و سنده 1, 4, 8, 9, 10 حدیث 2, 3, 5, 6 سلام علیکم رحمت الله 2, 3, 5, 6 از راه وجود اصحاب اجماع قابل توصیف. نمونه 7, 7ش از توصیقات عام قابل، یعنی آدم ضعیفی توش هست که با توصیقات عام. لذا هر 10 تا حدیثتون این باب سنداش اشکالی نداره و همیشه مضمونشون همینطوره. بریم سر دسته 14 از روایات. دسته 14 هم بله قاعدتا شما تمهیدا زودتر میخونید ها، پس به من لازمه حتما هر روز دیگه کتابای مزاری رو بخونم و بیام.
شخص تقنینی و اون بسی تقنینی که ایمه دارن برای تقنینی برای تقنینی برای تقنینی بسی دارن 4 تا شخص خواستی برایش اثبات رو کنیم دیگه فتوا بود و قضاوتی بود این مفهومانه نه دوتایی برایش مخصیم برسیم اون فتوا
اطاعت و حکومت چی؟
شما استفاده کردن رو کنیم کنیم الان داریم پیامر بیه که من هر چیزی شما کش داشتیم که به حسی درم
همیشه همیشه ما که اصلا استدلال استدلالمون رو صاف بودیم سر حکومت، یعنی اون 4 رو میه
شما اصلا بیاید بیرون شما 4 دسته دارد دسته اول میتونی 4 رو میدن چی
بگید از دسته اولا تقنین
مثلا در یه مثلا مشتهد شهر فتفا دارد شما از شهر فتفاش میتونید
حکومت بدست تلازم نداره چون در زمانی که تعدد دارن اون 4 تا شهنی فتوا دارن شهنی حکومت ندارن.
شما با فتواش از شهنی فتواش
بدید اگه حاکمی در کار نباشد لازمش هست بعد خاطری که اون فتوا رو یکی باید اجرا کنه. اصلا ما میگم خودت فتوا دادی حد خب کی جاری کنه؟ بعدم که میگوی حکومت ظلم نه حکومت ظلم نه، میگم خب حکومت عادل، حکومت عادل کیه؟ عدول مؤمنی نه تا به تو وصل نباشن که اونا عادل حساب نمیشن، طاغوت حساب میشن. ببین میشه باعث خب دیگه من میگم با از همون شأن فتواش با تلازم میرسیم که آقا تو که این فتوا رو میدی خودت هم باید اجرا کنی. چرا؟ چون یه چیزایی داری فتوا میدی که منحصر میکنه تو خودت. میگوی حد باید جاری شه، چشم. میگوی حکومت جور نه، چشم. میگوی هر کی غیر حکومت غیر متصل به نسب الهی باشه طاغوته، چشم. خب کی متصل به نسب الهی؟ خودت. لذا لازمه این فتوا نیست که خودت هم بیای اجراش کنی. میشه با استدلال اینا رو تمام کرد، ولی فی نفسه فتوا تلازم خارجی با حکومت هم داشته نداره، به خاطری که ما تو تعددی فقها حق فتوا رو همشون دارن، ولی حق حکومت اگه یکیشون مبسوط الولیت باشه همون یکی داره، به بقیه دیگه ممنوع دخالت کردن تو حکومت. خب اشکالی
بود که شما
این روایت دارن شهن همون در فتوا را استفاده کنن و شما دارید از این استفاده کنن. این روایت دست 13 ها؟ نه این روایت مامن شیعه نه، همه چیز را من جمله حکومت را فتوا را ماره ما تو فتوا هم اگه دلیل نشه بودیم میتونستیم بین استناد کنیم، ولی الان بحث ما تو حکومت داریم با حکومت استناد میکنیم و اونم شیعه. بعدم احتیاج مردم به حکومت قطعاً، حالا اگر که خیلی کمتر از فتوا نباشد، ولی میگم اگر مساوی نباشد لااقل خیلی کمتر نیست، نیاز به حکومت نیاز مهمیه، رضا شیء شاملش میشه. روایت 14 هم یه دست روایاته که علما را خصوصا به انبیا تشبیه میکنه. چندین دل روایت داریم ولی خب سنداشون معمولا ضعیف السنده و اینا با لحنهای مختلف میان منزلت علما را مشابه منزلت انبیا میدونن. ببینید دقت بکنید، روایاتی که شؤون علما را میگه خیلی لحناشون هم بسیار متفاوت. از این بگی که باشون مجالست بکن، حرفشون رو بشی، مجالست العلماء داعیتون الصلاح، چی برو به صده علماء، برو تو درگاه علماء به ایست، مثلا بعضی خاله تو هم جالسو هم، اصلا نگاه به چهرشون عبادته، نگاه به در خونشون عبادته. اینا ما اینا رو الان کار نداریم. ما یه عده میگن آقا احادیث ولایت فقیه بودن، اینا احادیث منزلت علماء. بابا اونجا که میگه به نگاه به صورت عالم بکنه که ما جز ولایت فقیه نمیاریم، نه این داره میگه شأنشون منزلتشون منزلت انبیاست. این داره تشبیهش میکنه به یکی حکومت داشته، به یکی خیلی چیزا داشته و اینا داره میگه اینم جاونه. علمای امت ما مثلا انبیای و اسرائیل، ما اگه میگم احادیث شأن علما این دستش میگیم ما که مستقیما میشه ازش حکومت به دست آورد. حالا بخونیم لزار اگر که شما حکومت تعدد فقها را حل چطور حل میکنید، انبیا بن اسرائیل همونطور حل میشه، چون وقتی در آن واحد صدها مثلا 100 تا 200 تا خیلی بودن، یه زمانی صبح به صبح 7 تاشون میکشتن. آره صبح ها حاکم نمیدونم چه مرضی داشته که یعنی زیاد بودن. خب انبیا هم انبیای جهانی هستند، انبیای کشوری هستند، شهری هستند، روستایی هستند، قبیله هستند، حتی نبی قبیله خودش بود، لذا خیلی بودن. بنی اسرائیل هم که قومش برم قبیله قبیله قومش نرم، ولی قبیله قبیله بوده دیگه، یعنی خیلی متفرق بودن. لذا انبیا اما تعددشون دلیل نمیشه همشون حکومتی بالفعل داشته باشن، ولی همون نبی محل و نبی قوم در حد قوم حق اجرا داشته. اگه حاکمی نداشته باشیم، اگه حاکم بالا دستی وجود نداشته باشه که او حاکم کل باشه، این میشه دیگه نماینده او، خودش حق حکومت را داشت. خب چی؟ اوکی. اول گفتیم، ثانیا که کسی توش اختلاف نداره، ثالثا تصریح قرآنه، از شمون هم بیا حکومته. چی؟ یه دونش آیات متعددی خوندیم مراجعه کنید، ولی یه دونش که الان یادم همون است که لقز قالول نبی یله هم و اصلا نام ملکن نقاتل فی سبیل الله رفتن به نه اصلا نام ملکن نقاتل، ملک یعنی فرمونده ای که نقاتل، بفهم تو جنگ بذار. بعدم حتی بیان بگن برا ما پادشاه بذارم اشکال نداره، و مثلا ایشون شما گفتم ولی یکی سر کلاس نبوده این کارا بکنه، ولی شما چه بوده دیگه ملک نقاتل مثل اینه، مثلا یکی اهل مصر بیان پیش امیر المؤمنین اسلام میگم آقا یه حاکم برای ما بذار، یعنی خودت حاکم ما نیستی، هستی که بهت میگم بذار، من تو خب ما چون تو مصریم تا اونجا نیستی یه نماینده بگذار. استوار شدن یا تازه متزلزل شدن طوره نیم. ما الان اینجا کلاسی نیست که عقیده شما رو درست کنیم، واقعا اون منبره، رو منبر آدم حرفی میزنه که مردم از شک به یقین، اینجا سری کلاسه، هیچ اشکال نداره شما رو از یقین به شک برسونیم، چون بنادون اینه که بعد تو این شک نمونید و ادامه بدید تحقیقات اینا. لذا ما اینجا حرفای متضاد خیلی زیاد میزنیم دیگه، ما فلان عالم گفته نه فلان گفته آره، رو منبر که آدم تو حرف میزنه که شما طلبه ای پای دعی نه درس خارجی باشه جسارت نشه منبر نیست اینجا طور نیست. خب اگه تو این دو سال یه تکونی خورده باشید و یه چیزایی پیام هایی بهش میگن سیگنال هایی گرفته باشید برای اینکه کجاها دنبال ادله ولایت فقیه بگردیم. ببین ما اینا رو از اساتیدمون گرفتیم و خودمونم فهمیدیم کجا رو باید بگردیم. شما ما همینطور، شما با این حرفا حداقلش نیست که بدونی کجا رو باید بگردی، بدونی چطور باید استدلال کنی، بعد بری خیلی از استدلال های ما رو قبول میکنی، خیلی هم قبول نمیکنی و اون میشه استدلال های خودشون. ولی همینطوره دیگه، کیلوی دیگه نمیگوید دلیل نداره جزیه روایت، اونم ضعیف و سنده، اینجوری دیگه کیلوی حرف نمیزنی. خب بریم روی این روایات که اگه سندشون رو از یه راهی بتونیم اثبات بکنیم، که الان ما در مقام اثبات سندشون نیستیم، دلالتاشون خیلی خوبه، دلالتشون بر ولایت فقیه دلالتای خوبیه و یه منزلتهایی بر علما اینا بیان کردن که یا صریحه یا ظاهره، یعنی اون به عمومیه، شامل حکومت هم میشود. خب حالا اینم عرض بکنیم، ما داریم میگم در شأن علما، حالا اینکه یه مصداق مثلا هم شده و اینکه نحن العلماء، آیا این منافات داره؟ یعنی انحصار داره؟ میگه یه از بابی جریه، نحن العلماء یعنی بنده خدا اون چه که برای علما هست که ما رئیس کلشیم، که نه اینکه ما منحصریم فقط مال ماست، ما که فرد اجراییم، چرا اینا رو گوش نمیکنید؟ اینا رو به ما که دیگه باید حمل کنیم. منظور اینه علامه طباطبایی میگه از بابی جریه، یعنی تعیین مصداق جریان نه جواری میکنن بر اهل بیت، نه اینکه تنها مصداق منحصر باشه. حالا میگه تضافر، بله مگر اینکه دلالت ها، ببین با روایت های با سند های صحیح دلالت ها هم دیگه رو تفسیر کنند، اگه تفسیر کنند بله ضعفاشون از بین میره. نه دیگه میشه اینا مثلا اگه با یه لحن باشن که نه، همشون همون 5% هم. و اگه با 5 تا لحن باشن، 5 تا 5% میشن 25%. چرا؟ هم دیگه رو کمک میکنن، اون یه قرینه است، اون یه قرینه است، اون یه قرینه. خب ما الان داریم با روایات متعدد با این 14 15 دسته ولایت فقیه هم همین کارو میکنیم. میگم اگر بعضیش دلالت به تنهایی 100% نداشته باشن، حالا بعضیشو که داشته، ولی اگه بعضی هاشون فیه شیعونی هم باشه، اشکالون هم باشه، تجمیعشون قطعا بیش از 100% به ما نتیجه میده. خب روایت اول، یه روایت که ما از شهید ثانی در مونیه نقل میکنیم. شهید در مونیه میفرماد که ما قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل. ولی تکرار این روایت تو منابع حدیثی و تو منابع غیر حدیثی شیعه زیاده. بعضیشو من بخونم، تحریر الاحکام علامه هلی. ببینید علامه تو تحریر یکی از کسانی مثل شهید تو ذکر است که بعضی روایات همه به او فقط دارن نسبت میدن، یعنی یه سری اصولی شیعه دست او بوده که دست قبلی ها نبوده، لذا به عنوان روایت نقل کرده، دیگران هم از علامه میپذیرن. لذا علامه تو تحریر، من اینا تو کتاب های حدیثی آوردم، با اینکه تحریری که علامه کتاب فقیه ها، ولی من الان دارم حدیثی ها رو میخونم. چرا؟ به خاطر که این از اون کتاب فقیه هاست که من بای حدیثی هم حساب میشه، مثل سرائر ابن ادریس، مثل ذکرهای شهیدی. لذا اولش تحریر الاحکام علامه، تحریر الاحکام شرعی علامه مذهب امامی. دومیش اوال اللعال العزیزی فی الاحادیث الدینیه، صاحب اوال اللعالی که ابن عبد الجمهوره احسایی باشه. لوامع صاحب قرانی و روزت المتقین مجلسی پدر محمد تقی مجلس، بهار الانوار و مرات العقول مجلسی پسر ملا محمد باقر مجلس، شرح کافی ملا صالح مازندران، حدائق الناظره محدث بهرانی، ریاض الابرار فی مناقب ائمه الاطهار و کشف الاسرار فی شرح الاستبصار محدث جزائری، مستدرک الوسائل میرزای نوری. وسائل شیعه نهی بوده، لذا صاحب مستدرک بوده استش. وسائل شیعه تو فواید و توصیهش این روایت نقل میکنه و رد میکنه، یعنی سندش رد میکنه، به همین دلیل هم تو وسائل نهی بوده، ولی مستدرک الوسائل به عنوان حدیث آورده. این با این متن و با متنای مشابهش تو منابع حدیثی دیگه هست، این متن که علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل. تو کتب غیر حدیثی مثل فاضل مقداد توی التنقیح الرائق التنقیح الرائع و عین، آخرش عینه. و یه کتاب دیش نزد القواعد الفقهیه، تو این دوتا کتابش فاضل مقداری رو گفته. ابن فهد هلی تو المختصرش، میرزای قومی تو جامع و شتاتش و تو رسائلش، مرحوم نراقی در مشارق الاحکامش و مرحوم شیخ انصاری توی مکاسب. اولیش علامه هلی بوده، شهید نیستشون. آره مونیه، مونیه شهید ثانی.
ظاهرن مثلا علامه گفته مونیه هم بوده، مونیه هم کتاب اخلاقی اول خمتر آقا بکنن، این دفعه بزن همه علما بعد در این دفعه بودن همه آوردن، همه هم بدونیسن، همه بدونیسن هم دارید کنونشون سنه دارید
حالا
اللهم
بیر بیر صبر کنید آقا. این قصه ای که شما میگوید بله یه احتماله، خب ولی به لوازم این احتمال دقت کنید چی توشه با دارید همه را بی فکر و بی تأمل و
حدیثی و
اخلاقی و اینا میارن در حالی
که
تنها رو بیش اومده ادعای توافق
هم
سرش شده، ولی تنها رو بیش اومده دو
طبقه اولش فقط یک راه میده، اونم اومده از قرن اونم ببین اصلا قرن روایتی که متواتره، روایتی که متواتره سند نمیخواد. نه ادعای توافق بلی شده بررسی کنید، اصلا توافق اولش
حالا ببین اومده. حالا ببینید ما هرچی تو سند این روایت گفتیم آره همین رو پاهم بگم دیگه، هرچی ما تو سند این روایت گفتیم شما زبدر ده کنید اتون بیاده کنید، چون اون باره اون نقلاش خیلی بیشتری اینه، تو اون ادعای تواتر شده، تو این ادعای تواتر نشد، ولی درباره همین هم که بدون سند ده نقل میکنم الان داریم حرف بزنیم دیگه، بزن حرف رو بزنیم تموم بشه بره. خب این مال نقل ها منابع فقهی و حدیثی که شیعه که به این روایت به این متن و اون روایت اشاره کردن ولو مرسلن، ولی گفتن این روایت. یه چیزی دیگه مشهور بین علما شده که خب اون تو منابع حدیثی اینا پیداش نکردیم، ولی مشهور شده که افضل من انبیاء بنی اسرائیل، اونم هست. یه عده از علما البته تصریح کردن که این روایت اصلی نداره، بلکه گفتن از مجعولات عامه است، بیانم براش آوردن، گفتن که اینا میخواستن در مقابل اهل بیت دو کونی باز کنن، خب علماشون اون قد بردن بالا که بتونن به جای اهل بیت به این علما مراجعه بکنن. شاید او جهل کرده باشه. مثلا شیخ سیوطی که میگه مالا اصلله تو اهل سنت، سیوطی یعنی دیگه خداش بزن میگه شوره، شیعه میگن این از موضوعات عامه است، سیوطی هم دو تا عامه میگن اصلا هیچ اصلی نداره. از کردم شیخ راملی تو فواید توصیه میگه من از محدثین کسی ندیدم، خب اشتباه است، اینا محدث بودن که ما شد بعضی داشتن معاصری یا متقدم بر شیخ راملی دیگه. روزت المتقین کتاب حدیثه، لوام صاحبگرانی حدیثه، بهار حدیثه، علامه مجلسی معاصره باشه شیخ راملی، یعنی اومده علامه را دیده با هم گفتگو کردن، بعد رفته مشهد تو راهی که میرفته علامه را مشاهده کرده، بعد میگه من خیال میکردم که تو ایران اصلا حدیث نیست، ولی علامه مجلسی نمیگم نه واقعا هست، نظر شیخ راملی نسبت به کل ایرانیا، چون خودش جبل عاملی بوده دیگه، جبل عاملی ها کلن از هر وجبیش ده تا عالم اومده بیرون، یعنی حجم جبل عامل نسبت به کل بلاد اسلامی در این زمان یه صدم بوده، ولی به تنهایی بیش از نصف علما شیعه را داده، خیلی عالم خیز اونجا لبنان و اینا طرف بین سوریه و لبنان، حالا منم منطقا انگار الان جزء لبنان حساب میشه و خیلی عالم داشته و اینا دستشون پر بوده دیگه، اصلا ایرانی ها را حساب نمی کردن، یخت عرب و فارسی هم اضافه کنید بهش که عرب و کلن عجم ها حساب نمی کن. بعد میگه این که الان مزید که می دهید نزدش برمی گرده، میگه نه حدیث دارن این آنام آلمان مثلا فلان. خب ایشون میگه من از محدثین کسی ندیدم و فقط بعضی از متأخرین تو کتب غیر حدیث ها، خب این که ندیگه ما 6-7 کتاب حدیثی ذکر. و بعد خودشون میگه از موضوعات عامه است و اینا میخواستن ارتفاع درجه علماشون رو ثابت کنن، اینا رو جعل کردن که بتونن اینا رو بدل اهل بیت. خب این نظر مرحوم شیخ خره عاملیه. مرحوم سید عبدالله شبر یک کتابی دارن به نام مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار. وقت بعضی از احادیث که یه مطالبی گفتنی داشته میگه مشکلات الاخبار دیگه میگن و زیلش تو ذات من جمله یکی از احادیثا همین حدیث علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل جلد یک صفحه 434 این تو کتابخانه فقاهت هست و عکسش هست، متن نیست، تصویرش هست و اگه اونجا مراجعه بکنید تو کتابخانه فقاهت این نرخصه رو پیدا میکنید. مصابیح الانوار تو نور و اینا نیستش. مصابیح الانوار فی حل مشکلات اخبار نوشته مرموس عبدالله شبره، ولی تحقیقش یکی از نوادگانش علی حسینی شبر از نوادگان مرموس شبر تحقیق کرده. این چاپی که توی کتابخانه فقاهت هست جلد یک صفحه 434 ایشون میگه که این حدیث رو ما لم نقف علی فی اصولنا و اخبارنا بعد الفحث و تتبع، تو اخبار پیداش نکردیم. ببین الان فحص و تتبع کامپیوتری کار خیلی آسون کرده. الان ما از مونه این حدیث پفشته رو باید دیگه داریم. خیلی احتمال داره که مثلا اینا بجن که از عام گرفته باشن، از فقه و رضا گرفته باشن، که فقه و رضای مزمونی مشابه این را داره، کلماتش عوض کردن. ولی خب اینا میگن ما بعد از تتبع چیزی پیدا نکردیم. و ظاهرا نهم موضوعات العامه و یکی از اونایی که تصریح کرده محدث حر عاملی در فواید توسی است و یکشون هم ایشون میگه محدث شریف جزائری. من محدث جزائری تو کتابی که در دستم بود دو تا کتابه، تو هر دو تا کتابش اینو نقل کرده، هیچی هم نگفته جز احادیث. اصلا یه جاش یه قصه نقل میکنه میگه که مقدس اردبیلی نقل کرده که من یه شب خواب دیدم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام را، و موسی به پیغمبر گفت این کیه؟ منو گفت، یعنی مقدس اردبیلی گفت این کیه؟ پیغمبر بهش فرمودن که از خودش بپرس. بعد به من گفت که اسمت چیه؟ گفتم من احمد ابن فلانم، تو فلان شهر زندگی میکنم، خونم کجاست فلان، تو کوچه فلان، پلاکی فلان، آدرس کامل دارم. موسی به من گفت که بابا من حضرت پرسیدم اسمت چیه، این همه توضیح دادی چیکار؟ گفت چرا خدا ازت پرسید این چیه، دست اینقدر توضیح دادی، منم برای همون توضیح دادم. حضرت موسی رو کرد به پیغمبر خدا و گفت که صدق قولک علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. یعنی اینا محدث جزایری نقل میکنه، خب این یعنی حدیث قبول داره، خوابه ها، ولی این اصلا رد نی. یه جا دیگه هم که اصلا محدث جزایری تو شرح استبصارش اونجا به عنوان معید یه شرحی که بر یه روایت می‌نویسه، نه نه، حالا کجا محدث جزایری گفته است این روایت از مجلات عامه است نمیدونم، اما اصلا عبدالله شبر قاعدتا کتابای دیگه ای بود است که دست ما نیست. بالاخره فرق کامپیوتر با اونه که با کتابخونه زندگی میکنن، اینم هست که کتاب ها محدود میشه به اونایی که وارد کنن. خیف حالا ادامه صحبت فهمان و کیف کان فیمکن توجیه و حفی و چند دو تا توجیه میگه ایشون برای معنای حدیث. یه توجیهش همینه که گفتن مراد به علما ائمه است. آدرسش شرح استبصارش کشف الاسرار فی شرح استبصار. ما برای برتری اهل بیت بر انبیا بسیار روایت داریم. ما الان بحثمون تو علماست. برای برتری سلمان نسبت به انبیا دلیل داریم که آقا مثلا فلان نبی خدا دو تا از حرف های اسم اعظم خدا را داشته، فلان نبی مثلا سلمان 10 تا شو داشته، 9 تا شو داشته، از 72 تا میگم، یعنی شاگرد پیغمبر خدا افضل از انبیا باشه. اینا مضمونه این با روایت متعدده دیگه قابل تاییده که علما افضل از انبیا باشن. منتها مهم اینه که انبیا درجات متعددی داشتن و مختلفن، علما هم مختلفن، نه اینکه حالا هر عالمی از هر پیغمبری بالاتر باشه، ولی علمایی هم هستن که از هر پیغمبری بالاتر باشن و مصداقش هم منحصره. تو اهل بیت نیست، اهل بیت که اصلا حرفی توش نیست، یعنی اونا که اصلا این تشبیه وحنشونه که بگوش ما افضل از انبیاء بنی اسرائیل هستید، شما افضل از همه انبیاء هستید، شما اشرف از همه ماسه الله هستید، شما فقط بالاتر شما خدا وجود داره. این کس نمیگه انبیاء بنی اسرائیل که فقط، ولی تو علما مضمون روایات دیگه متعدد داریم، چه با شخص یعنی از شخص نام برده باشن مثل حضرت سلمان و اینا، چه با صفت یعنی کسانی که این صفت دارن، چه با عنوان علما امتی، یعنی صفت صرف عنوان علما. ایشون میگه که یه توجهش نیست که مراد علما، مراد از علما اهل بیت هستن، یه سری توضیح میده. بعد میگه از ثانی ان یکون المراد بالعلماء علماء الامه من الفرقه الوهقه و طائفه الحق، یکش هم نسته علمای امت علمای شیعه باشن. سیما الذین اتوا فی الغیبه الکبرى ولم یروا النبی صلی الله علیه و آله ولم یدرکوا الوصی ولی ثبتوا علی الایمان، با اینها کما ورد فی متهم فی القرآن به قوله والذین یؤمنون بالغیب. این میخواد بگه یؤمنون بالغیب، ایشون اینا رو بالاتر از انبیایی که با وحی شهود کردن دارن میگن، اینا بدون شهود همون اعتقاد رو دارن. وقت بعد میگه که وجه شبهش، یکی از وجه شبهه را وجوب عمل به اقوالهم و رجوع الی احکامهم میگه، حالا بقیه وجوهش چی؟ اینم از این روایت. خب از سندش که اینقدر در باید صحبت کردیم، روایت دوم محاسن برقی و کافیه که انشاءالله فردا و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین. صفحه دیگه سرچ کنید، ننوشتم من اینجا شرح استبصاری چیزا میگه جزاریه دیگه، همین علما امتی را که تو نرم افزار فقه جامعه فقه جدیده شماره 3 سرچ کنید، وقت دو تا آدرس تو شرح استبصاری جزائری میده، یکیش آخری چیز صفحه 450 اینا اون فهرسته، یکیش صفحه 130 یا 127 136 صفحه 136 اونجا میده بود. چی میخوانم؟ آخه من یه روز این آقای پور چی چیه؟ اول شبکه رئیس شبکه 2 بود، همین که بعدن شد مجری مناظرات، این اومده بود اصفهان سال 82 پور محمدی انگار سال 89 اینا شاید نه سال 87 تازه یکی دو سال بود 23 را افتاده، وقت تو جمع طلبا بودیم و اینها، ایشون گفت که ما با 23 که رو انداختیم بازار شایعات